الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بیانی را که از محقق عراقی نقل کردیم که یک معنای جدیدی در باره وضع عام و موضوع له عام بود و همونطوری که عرض کردیم بر این مبنا مطالب زیادی رو ایشون در اصول مبتنی کردند. آیا این بیان صحیح است یا نه؟ در حقیقت دو قسمت این بیان باید مورد ملاحظه واقع بشود. یک قسمت عبارت از این معناست که آیا این که ایشون می‌فرمایند که هر فردی از افراد انسان دارای حسه و سهمی است از انسان و افراد متعدده به تعدد خودشون دارای تعدد حسس هستند، سهمهای مختلف و حسه های متعدد، آیا این معنا درسته؟ اون چرا که ما در رابطه با کلی طبیعی و افراد کلی طبیعی میشناسیم آیا عبارت از همین نحوی است که ایشون ذکر میکنند، یا اینکه تحقیق مطلب همون جهتی است که سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مجد الله العالی اشاره فرمودند و من با یک تفصیل بیشتری مطلب ایشون رو بیان می کنم و تحقیق ایشون رو عرض می کنم. مقدمتاً این قضیه حملیه زیدون انسانان که در حقیقت این متفقون علیه که یک قضیه حملیه صحیح است و حملش هم حمل شایع سنائی قبول داریم، یعنی مدا که در این حمل یواش در این حمل ما قبول داریم که اتحاد در وجود و اتحاد در خارج، اما آیا اتحاد بین چی و چی تحقق داره؟ اون انسانی را که ما به عنوان محمول در زیدون انسانون قرار می دهیم، آیا در معنای اون انسان یک تصرفی می کنیم در قضیه حمله یا انسان به همون معنای واقعی خودش اتحاد وجودی با زید پیدا می کند. اگر ما در باره زید به عنوان فرد انسان معتقد باشیم که زیدون حصت من الانسان و سهم من الانسان، اگر مسئله حسه را ما در رابطه با افراد انسان بپذیریم، در زیدون انسانون آیا قضیه به همین صورته؟ چون معنای زیدون انسانون یعنی زید با معنای حقیقی لفظ انسان اتحاد در وجود داره، یعنی زید در خارج همون انسان کامله، همون انسان موضوع لهه لفظ زیده. این که در منطق ما ملاحظه کردیم میگویند کلی طبیعی یوجد و به وجود فرده، آیا معنای این عبارت چیه؟ معنای این عبارت اینه که اگر فردی از افراد کلی طبیعی در خارج تحقق پیدا کرد، اون تمام کلی طبیعیه، او تمام انسانه، او تمام معنایی است که لفظ انسان برای او وضع شده. کلی طبیعی یعنی ما وضع له لفظ کلی طبیعی خودش به اجمعه، به تمامه، به کماله یوجد به وجود فرد ما. زید اگر در خارج وجود پیدا کرد، انسان کامل در خارج تحقق پیدا کرده. اگر امر علاوه بر زید تحقق پیدا کرد، دو انسان کامل تحقق پیدا کردند. اگر بکر علاوه بر زید و امر در خارج وجود پیدا کرد، سه انسان کامل در خارج تحقق پیدا کرده. زیدون و امرون انسانان، لا حستان من الانسان، دو تا انسانن، دو تا انسان کاملن. یک فرد این آینه تمام نمای کلی طبیعیه، این نشان دهنده مجموعه کلی طبیعی است. اینطور نیست که اگر یک کلی طبیعی افراد متعددی داشته باشه، بگیم همه این افراد باید جمع بشند تا کلی رو نشون بدن. معنای حسه و لازمه حسه التزام به یک همچه معنایی هست که اگر بخواهد انسان کامل تحقق پیدا بکنه، انسان کامل یعنی مجموعه حسه است، یعنی مجموعه سهمها مثل سایر موارد. با اینکه ما این مطلب رو نمی توانیم ملتزم بشویم و نه در منطق این مسئله مورد قبول واقع شده، این یک مسئله مسلمیه که زیدون تمام الانسان، عمرون تمام الانسان، بکرون تمام الانسان، و قضیه حملیه زیدون انسانون هیچ گونه تجوزی درش راه پیدا نمی کنه و ما لازم نیست که ملتزم به مجازیت بشیم. ما معتقدیم که اونی که اتحاد وجودی با زید پیدا می کنه همون ما وضع له لفظ الانسانه و به تعبیر دیگر همون انسان کامل و انسانی که مسئله حسه دیگه درش مطرح نیست. اما اگر ما ملتزم به حسه بشیم باید زیدون انسانون رو درش دست ببریم، بگیم زیدون انسانون یعنی زیدون حستم من الانسان، امرون انسانون یعنی امرون حستم من الانسان. و الا اگر کلمه حس در کار نیاید هیچ گونه اتحاد وجودی بین انسان کامل و بین زید نمیتواند تحقق پیدا بکنه. پس یک شعبه کلام ایشون در رابطه با کلی طبیعی و فرد و نحوه ارتباط بین کلی طبیعی و فرد، این به این نحوی که عرض کردیم هم منطقیین معتقدند و هم واقعیت مسئله اینه که ما نمیتونیم افراد رو به عنوان حساس مطرح بکنیم. هر فردی یک کلی کامله بدون وصف کلیت، یعنی ذات کلی، یعنی انسان کامله با قطع نظر از مفهوم کلیت، که مفهوم کلیت همونطوری که در منطق ملاحظه فرمودید او جاش عبارت از ذهنه و ما هم که تعبیر به کلی طبیعی می کنیم همون ذات کلی طبیعی مراد و مقصود ما هست. پس یک قسمت بحث ایشون در این رابطه به هیچ وجه نمی تواند مورد قبول واقع بشه. و اما قسمت دوم، این قسمت رو خوب دقت بفرمایید. میگیم که بیانات شما درست مسئله رو در این رابطه برای ما روشن نکرد، شما برای ما روشن کنید مسئله رو. شما آمدید روی مسئله اصالت الوجود در مقابل اصالت الماهیه برای واقعیت انسان که عبارت از وجود انسانه، خوبی رو دقت بفرمایید، اصالت قائل شدید، مانعی نیست. بعد آمدید گیر کردید، گفتید خب وجود رو که ما در خارج در افراد فقط ملاحظه می کنیم، لفظ انسان هم برای اون واقعیت، یعنی حکایت از اون واقعیت وجودیه می کنه. میگیم اون واقعیت وجودیه چیه؟ شما تعبیر میکنید، میگید یک وجود سعی و وجود منتشر در افراد. و وجود منبسط بر افراد از شما سوال میکنیم، میگیم با این اصطلاحات و تعبیرات یه قدری راه رو برای ما کور و گم نکنید. فرض کنید، خوب دقت کنید، فرض کنید ما یک کلی داریم، این 1000 تا فرد در خارج بیشتر نداره و نخواهد داشت، کلیست که له 1000 فردن. خب از شما سوال میکنیم که ما اینجا الان چند تا واقعیت خارجیه داریم؟ این 1000 تا فردی که در خارج تحقق داره، آیا واقعیت خارجیه عبارت از همین 1000 تاست؟ شما چی جواب به ما میدید؟ اگر بگید واقعیت خارجی همین 1000 تاست، میگیم پس اون موضوع له لفظ انسان که به عنوان قدر جامع و قدر جامع هم به قول شما دارای حقیقت و واقعیت، او کجاست؟ او موضوع له لفظ انسان کجاست؟ اگر بگید موضوع له لفظ انسان ماهیت، که فرض این است که شما اصالت الماهیه رو کنار گذاشتید، روی مبنای اصالت الوجود پیش آمدید، روی واقعیت پیش آمدید، ما خیلی روشن سوال می کنیم آیا با وجود 1000 فرد ما 1000 واقعیت داریم یا بیش از 1000 واقعیت داریم؟ شما کدومش رو به ما جواب می دید؟ اگر بگید ما بیش از 1000 واقعیت نداریم، پس میگیم اون واقعیتی که لفظ انسان به عنوان یک وجود سعی منتشر در افراد براش وضع شده، کون واقعیت نشون بدید به ما اون واقعیت رو. و اگر بگویید شما در این جایی که 1000 فرد وجود داره، ما 1001 واقعیت داریم، همونطوری که کلام ایشون دلالت میکنه، 1000 تا فرد به عنوان 1000 واقعیت فردی مطرحه، یک واقعیت هم به عنوان جامع و اونچه که به نحو سعه و انتشار منتشر در افراد. پس اگر 1000 فرد وجود داره، واقعیت 1001 واقعیته. 1000 واقعیتش در رابطه با افراد، یک واقعیت هم در رابطه با اون قدر جامعه واقعیت دار که موضوع له لفظ انسانه. میگیم اگر شما این مطلب رو ملتزم بشید، این عین همون چیزیست که رجل همدانی ملتزم شد. شما آمدید و به صراحت گفتید که مسئله طبیعی مسئله اب و اولاد نیست، بلکه مسئله آبا و اولاده، یعنی به عدد کل ولدن اب تحقق داره، اما اضافه بر ولد دیگه ابی وجود نداره. اگر هزار ولد وجود داره، در دامن او هزار اب وجود داره، اما دیگه در کنارش یک مطلب اضافی و یک اب اضافی که دیگه خالی از ولدیت و فردیت باشه وجود نداره. اما لازمه این که شما این مطلب رو میگید یه همچه حرفی هست. شما که میگید در کنار هزار فرد هزار و یک واقعیت وجود داره، معناش این است که اون یک واقعیت به منزلت الاب لهذه الاولاد و او ابیست که دیگه لایکون و ولدا، اب محض خال عن البنوت والولدیه. خب اگر مسئله اینه، شما خودتون از این فرار کردید، شما خودتون از این حرف رجل همدانی دوری جستید، شما آمدید مسئله آبا و اولاد رو مطرح کردید، نه مسئله اب واحد و اولاد متعدده. پس در حقیقت خلاصه حرف این شد که در اونجایی که هزار تا ولد فرد وجود داره، آیا هزار واقعیت یا هزار و یک واقعیت؟ اگر بگید هزار واقعیت، میگیم واقعیت جامعی که لفظ انسان براش وضع شده کجاست؟ اگر بگید هزار و یک واقعیت برخلاف اون چیزی است که خودتون ملتزم شدید و قائل به او شدید، پس این اشکال به ایشون توجه داره و این دو قسمت کلام ایشون مورد مناقشه و اشکاله. در اینجا ممکنه شما سوال بکنید، بفرمایید که بگید ما کاری به حرف ایشون نداریم، بالاخره این مسئله اصالت الوجود رو که ایشون مبنای اصلی حرفش اصالت الوجوده، آیا این اصالت الوجود رو شما قبول دارید یا نه؟ یعنی از ما سوال بکنید. خب اگر شما اصالت الوجودی شدید، مسئله افراد رو در رابطه با کلی طبیعی شما چجوری مسئله رو حل می کنید؟ ما با توجه به اون نکته ای که اول عرض کردیم که مسئله کلی طبیعی با افراد مسئله حساس نیست، مسئله این است که کل فردن تمام الکلی طبیعی، از زیدون انسان کامل لا حسه من الانسان و امرون انسان آخر کامل ایزن لا حسه من الانسان. مسئله کلی طبیعی در رابطه با افراد وضعش این چنینه. پس از یک طرف ما این مطلب رو قائلیم، از طرفی هم ما قائل به اصالت الوجود هستیم. معنای اصالت الوجود چیه؟ معنای اصالت الوجود اینه که شما غیر از این افراد برای چیزی نمیتوانید واقعیتی قائل باشید. هزار فرد هزار واقعیت. خب در رابطه با کلی طبیعی چطور؟ هزار انسان، هزار واقعیت انسان. پس هم هزار فرد و هم هزار واقعیت انسانه، یعنی هزار انسان کامله و غیر از هزار دیگه ما واقعیتی نداریم. و اینکه اینجوری تعبیر میکنیم معناش این نیست که بیش از هزار ما واقعیت قائل هستیم. ما همون چیزی رو که ایشون بیان میکردن، لکن عرض میشود لازمه ی حرفشون خلاف اون مسئله بود، ما مسئله آبا و اولاد رو قائل هستیم. ما میگیم هر فردی واقعیت انسانیت رو داره و از طرفی خصوصیات فردیه و عوارض فردیه داره. در اون واقعیت انسانیت انسانها مشترکند و در اون عوارض فردیه و خصوصیات فردیه بینشون مغایرت و تباین تحقق داره. لذا اگر در مقایسه با کلی حساب بکنیم میتونیم بگیم زیدون و عمرون انسانان، اما اگر در مقایسه با خصوصیات فردیه ملاحظه بکنیم بینشون مغایرت و مباینت کامل تحقق داره. پس اینطور نیست که اگر ما مسئله اصالت الوجود رو قائل بشیم دیگه راهی غیر از مسئله حسسی که ایشون بیان کردن نداشته باشیم. نه، همین مسئله معروف با اصالت الوجود منطبقه. هم واقعیت مال وجوده، هم کلی طبیعی در خارج به وجود فرد وجود پیدا میکنه و هم فردی تمام کلی طبیعیه و هم فردی دارای عوارض فردیه و عوارض مشخص است و هیچ تالی فاسدی ترتب بر این معنا نمیتواند داشته باشه. لذا اینطور نیست که اگر ما اصالت الوجودی شدیم دیگه باید یه معنای دیگری در باره وضع عام و موضوع الاحام قائل بشیم. نه، همون معنای معروف مشهور رو قائل میشیم و اصالت الوجودی هم در جای خودش میتوانیم باشیم. تا اینجا ترتیب بحث ما این بود که مناقشه‌ای در وضع عام و موضوع الاحام شد که ما جواب دادیم و اصل ترتیب اولی بحث اگر نظرتون باشه یکی در اقسام وضع بود که گفتیم تصوراً چهار قسمه، مقام بعدی مربوط به امکان بود که در مسئله امکانش ما به این نتیجه رسیدیم که وضع عام موضوع الاحام ممکنه، وضع خاص موضوع الاحخاص ممکنه و برخلاف اون تفصیل مرحوم آقای آخون، حالا عقیده ما این شد که وضع خاص و موضوع الاحام هم امکان داره لکن عکسش امکان نداره. در حقیقت در این مقام در رابطه با امکان و عدم امکان این اقسام بحث می کردیم. در مقام سوم در این بحث می کنیم که خب این اقسام ممکنه در مقام دوم آیا وقوع هم دارد یا ندارد؟ آیا مصداق داره یا نداره؟ برای اینکه امکان داره که یک شیء ممکنی در خارج وقوع نداشته باشه، با اینه در عین اینکه امکان داره. در این مقام در رابطه با وضع عام موضوع له عامش هیچ مناقشه ای نیست که وقوع داره و مثالش اسماء اجناس رجل، مرآه، انسان، حیوان و اشباه ذالک. اینها مثال های وضع عام و موضوع له عامه و هیچ گونه مناقشه ای درش وجود نداره. اما وضع خاص و موضوع له خاص با اینکه از نظر امکان جای تردید نیست، آیا از نظر وقوع داره یا نه؟ شما بفرمایید دیگه وقوع این که جای تردید نیست. خب این اعلام شخصیه زید و عمرو بکر، حسن و تقی و عباس، این اعلام شخصیه وضعشون خاص و موضوع لهشون خاصه، یعنی واضع نامگذار یک معنای جزئی را در نظر گرفته و لفظ زید رو برای اون معنای جزئی وضع کرده. میگیم اینا درسته، اما یک شبهه قوی در اینجا وجود داره که این شبهه عرض میشود که انسان رو بیچاره میکنه در این باب. این شبه دو تا مقدمه داره که من هر دو مقدمهش رو در ضمن بحث های گذشته عرض کردم. یک مقدمش اینه، من مکرر عرض کردم که موجود ذهنی با وصف وجودش در ذهن، این مباین با موجود خارجی با وصف وجودش در خارجه، برای اینکه ذهن و خارج قسیم یک دیگر هستند، مثل انسان و بقر میمونن. همونطوری که انسان و بقر قابل اجتماع نیستن، موجود در ذهن و موجود در خارج امکان نداره که این دوتا با هم جمع بشوند و یک جا مجتمع بشوند و وصف وجود در ذهن و وجود در خارجشون محفوظ بمانه. اینها بینشون مغایرت و تباین کامل تحقق داره. مقدمه دومی که عرض کردیم در باب وجود ذهنی، عرض نکردم که وجود ذهنی عبارت از تصور شیء، عبارت از التفات نفسه، و عرض کردم در وجود ذهنی ما دو تا ملحوظ داریم، یک ملحوظ به ذات داریم و یک ملحوظ بالعرض داریم. ملحوظ به ذات اون صورت ذهنیه و نقشیست که شما از اون شیء متصور در ذهن میارید. حالا میخواد اون شیء متصور کلی باشه یا جزئی باشه، در این جهت فرق نمیکنه که اون چه که نفس شما به او توجه داره و مورد ملاحظه نفس شماست اولا و به ذات، اون صورت ذهنیه ایست که از اون متصور در ذهن شما مرتسمه و منتقشه. و اون شی به عنوان ملحوظ بالعرض مطرحه. پس این یک قاعده کلیست در باب وجودات ذهنیه که دو تا ملحوظ داره، ملحوظ به ذات و ملحوظ بالعرض. وقتی این مقدمه روشن شد، حالا این کسی که اشکال میکنه میگه ما سؤالی داریم، شما لفظ زید را برای چی نامگذاری کردید؟ برای چی وضع کردید؟ میگید برای جزئی. جزئی که گفتید یعنی موجود، برای اینکه موجودیت مسابقه با جزئیت و تشخصه. سوال میکنه برای موجود ذهنی یعنی اون ملحوظ به ذات کلمه زید را وضع می کنید، یا برای موجود خارجی که عبارت از اون ملحوظ بالعرضه شما لفظ زید را وضع می کنید؟ به عبارت روشن‌تر، آیا لفظ زید برای این موجود در خارج وضع شده که موجودیت در خارج مسابقه با جزئیتشه، یا لفظ زید برای اون صورتی که از این موجود خارجی در ذهن شما مرتسم و منتقشه وضع شده؟ آیا شق ثالثی در اینجا تصور می شود؟ نه. میگه هر دوش اشکال داره. اگر بگید لفظ زید رو برای این ملحوظ به ذات وضع کرده، برای این صورت مرتسمه در نفس وضع کرده، اگر برای این وضع کرده، به این موجود خارجی دیگه نمیتونید زید بگویید، دیگه نمیتونید بگید زید و موجود فی الخارج. زید و موجود فی الخارج غلطه، برای اینکه اون موجود ذهنی مقابل با موجود خارجی است و مباین با موجود خارجی است. روی اون مقدمه اولی که عرض کردم، اگر لفظ زید برای اون صورت مرتسمه در نفس وضع شده باشه، برای اون ملحوظ به ذات وضع شده باشه، زید و موجود فی الخارج دیگه باطله، برای اینکه نمیتونیم بگیم موجود در ذهن موجود در خارجه. موجود در ذهن با موجود در خارج متباین و متغایرند. پس چه کنیم؟ بگید خب برای همین ملحوظ بالعرض وضع شده، برای همین موجود خارجی وضع شده. این چه معنی داره که ما این حرف رو بزنیم که تو ذهنمونم همین معناست؟ میگوید که اگر برای موجود خارجی وضع شده، ما یه سوالی از شما میکنیم و اون این است که آیا زیدون موجودون فی الخارج، این قضیه حملیه جهت منطقیش عبارت از چیه؟ در باب منطق برای قضایا جهت ذکر کردن، بعضی از قضایا جهتش ضرورته، بعضی از قضایا جهتش امکانه که ازش تعبیر میکنن به قضیه ممکنه، از اون اولی تعبیر میکنن به قضیه ضروریه. بعضی از قضایا جهتش فعلیه است که ظاهرا ازش تعبیر میکنن به قضیه مطلقه. این کدام جهت رو داره؟ الانسان حیوان و ناطق این قضیتون ضروریه. حیوان و ناطق برای انسان ضرورت داره، یعنی لا یمکن الانفکاک بین الانسانیه و بین الحیوان الناطقیه. خیر، الانسان موجودون این قضیتون ممکنه، وجود برای انسان ضرورت نداره. یمکن ان یتصف الانسان بالوجود و یمکن الا یتصف الانسان بالوجود، اینم روشن. زیدون موجودون چطور؟ این جهتش چیه؟ شما ناچارید بگید این جهتش امکانه، برای اینکه همون طوری که وجود برای انسان ضرورت نداره، برای زید هم ضرورت نداره. زید هم یکی از مصادیق انسانه، همون طور که ضرورت نداره برای زید هم ضرورت نداره. پس زیدون موجود قضیتون ممکنه، در حالی که از شما سوال میکنیم ما معنا زید، زید رو برای ما معنا کنید. شما میگید زید یعنی وجود خارجی. میگید وجود خارجی، وجود خارجی هم جزءش هست یا نه؟ اگر بگید جزءش نیست، پس معنا جزئی نشد. اگر جزء بود، زید چی میشه؟ زید یعنی هازش الموجود و خارج. خب حالا اگر شما به جای زید قضیه حملیتون رو اینجوری تشکیل بدید، اگر من اومدم به جای زید و موجود خارج اینجوری گفتم هازش الموجود و فلخارج موجود و فلخارج، این ممکن است یا این ضروریه به شرط محموله؟ یک ضروریه ای داریم در منطق که ازش تعبیر میکنن به ضروریه به شرط محمول. معنای ضروریه به شرط محمول اینه، هر قضیه حملیه را اگر تقید به محمول را در ناحیه موضوعش اخذ کردید ضروریه میشه. اگر شما گفتید زید این قضیه ممکنه، اما اگر گفتید زیدون القائم قائمون، هذه قضیه، برای اینکه زیدون القائم که دیگه نمیشه غیر قائم باشه، زیدون القائم قیام براش ضرورت داره، برای زید قیام ضرورت نداره. اما برای زید مقید به قیام، قیام ضرورت داره و اصطلاحاً این رو ضروریه به شرط محمول میگن. پس اگر شما گفتید معنای زید یعنی هاز الشیء الموجود و فی الخارج، که این قید موجودیت در خارجم دخالت در معنای زید داره که باید داشته باشه و الا جزئی نیست، قضیه زید و موجود و فی الخارج قضیتون ضروریه، برای اینکه زید یعنی هاز الشیء الموجود و فی الخارج. هاز الشیء الموجود و فی الخارج، موجود و فی الخارج قضیتون ضروریه، نمیشه کارش کرد. این رو که ما نمیتونیم قضیه ممکنش قرار بدیم، در حالی که مسلمه که زیدون موجودون مثل الانسان و موجودون میمونه، همونطوری که الانسان موجودون قضیتون ممکنه و جهتش امکانه، زید و موجودون هم جهتش امکانه. پس شما چجوره این قصه رو حل میکنید که از یک طرف میگید موضوع له زید این موجود خارجیه به وصف وجود در خارجه، از طرف دیگه هم میگید قضیه زیدون موجودون این قضیتون ممکنه، این اشکال چجوری قابل حله؟ بفرمایید. با وصف خارجیتش بله مشروطه نیست، مقید موضوع. خیلی خوب، پس این موجودیت برای ضرورت داره یا نه؟ خب به هر حالی که ضرورت نداره، قضیه زید و موجودون قضیتون ممکنه. میگم قضیه شو شما چجوری میگید؟ کدوم زید؟ میدونم زید مگه غیر این موجود فل خارجه؟ اگر ما کلمه زید رو برداشتیم و به جاش گذاشتیم هاز الشیء المقید و بالوجود الخارجی، آیا این عوض شد؟ معنای زید این نیست؟ خب اگر معنای زید اینه، هاز الشیء المقید و بالوجود الخارجی موجودون قضیتون ضروریتون به شرط المعمول، مثل زیدون القائم قائمون میمونه. بشه که واقعش این نیست، واقعش این نیست، واقعش این است که زیدون موجودون قضیتون ممکنه، مثل انسان و موجودون میمونه. همونطوری که انسان یمکن ان یتصف بالوجود و یمکن ان یتصف بالعدم، زیدم باید همینطور باشه. شما ببینید در تعبیر خودتون میگید این زیدی که الان 50 سالشه، میگید 60 سال پیش نبود. نبود و بر چی دارید حمل میکنید؟ چی نبود؟ چی نبود 60 سال پیش؟ زید برای چی وضع شده؟ باید بگیم هاز الشیء المقید و بالوجود فی الخارج نبود. این که تناقضه که هاز الشیء المقید بالوجود فی الخارج نبود یعنی چه؟ این قضیه ممتنع است، در حالی که به زمان هم مربوط نیستین، این کاری به زمان نداره، زمان نبودشه. اما همون وقتی هم که نبود زید نبود، نه چیز دیگه. بحث ما اینه، شما عنوان معدومیت رو روی زید میارید. زید معناش چیه؟ زید معناش چی عنوان معدومان رو برش بار میکنید ولو به لحاظ 60 سال پیش؟ اگر زید عبارت از این شیء مقید به موجودیت در خارجه، شیء مقید به موجودیت در خارج امتنا داره که عدم برای او تحقق داشته باشه و وجود برای او ضرورت داره. جانب وجود ضرورت داره و جانب عدم امتنا داره. زید برای چی وضع شده؟ از مشکلات این، برای موجود ذهنی پس زیدون موجودون فی الخارج دروغه، برای موجود در خارج زیدون موجودون باید قضیه ضروریه به شرط محمول باشه در حالی که نیست. چجوری حل کنیم مسئله رو؟ براش اون چیه که براش امکان داره؟ ماهیت که زید نیست که، زیدی موجوده در خارجه. ماهیت مال انسانه که لفظ انسان براش وضع شده. موضوع له لفظ زید جزئیه، اصلا نمیتونید شما ببریدش تو مرحله ماهیت. لذا این مشکله است در اینجا که لفظ زید برای چی وضع شده. به عبارت علمیش بخواییم مطرح کنیم، این جزئی شما در معنای زید قائلید، آیا جزئیت خارجیه است یا جزئیت ذهنیه؟ جزئیت خارجیه اون اشکال رو داره، قضیه ممکنه رو ضروریه میکنه. جزئیت ذهنیش هم زید و موجود و فی الخارج رو باطل میکنه. جزئیت هم غیر از این دوتا دیگه تصور نمیشه. جزئیت یا در لباس وجود خارجیه یا در لباس وجود ذهنی. پس چیه معنای زید؟ ظاهراً دیر شدم، شما اجازه بدید من دو سه جمله بگم چون وقت گذشته دیگه، بعد از این میخوام درس رو امروز تعطیل کنیم، هوا خیلی گرم شده، سر وقت بعد تشریف بیارید صحبت بکنم. اونی که در رابطه با حل این اشکال به نظرمون میرسه، بگیم که زید برای معنای جزئی وزن نشده، پس برای کلی وضع شده. بله، چه جور کلی؟ کلی که مصداقش منحصر به فرده. ما در بعضی از الفاظ داریم، حالا ولو اینکه به صورت اضافه است، واجب الوجود، حالا این اضافه است البته، یعنی مضاف و مضاف الیه داره، واجب الوجود یه مفهوم کلی داره. اگر از شما بپرسن ما معنا واجب الوجود، یه معنای کلی میکنید برای واجب الوجود، اما مصداق این معنای کلی در خارج یه دونه فرد بیشتر نیست، و هو الله تبارک و تعالی. مفهوم کلیه اما مصداق منحصر در شخصه. ما در باب این اعلام شخصیم بیاییم اینجوری بگیم، بگیم که موضوع له لفظ زید وجود درش نقش نداره، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی، در موضوع له جزئیت نقش نداره، لکن یک عناوینی در موضوع له مجتمعه که این عناوین کلیه، اما وقتی میخواد پیاده بشه غیر از این مصداق خارجی نمیتونه مصداق داشته باشه. اما معناشی نیست که این مصداق خارجی به عنوان جزئیت موضوع لهه، نه کلی. مثلا کسی که خداوند به او اولین فرزند رو میده پسرم هست، این بگیم کلمه زید را برای عنوان فرزند ذکور متصف به اولیت مع کون ابیه فلان، برای این عنوان کلمه زید وضع شده. این عنوان کلیه، کلمه وجود توش نیست، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، کلیه. اما همین کلی در خارج غیر از این موجود خارجی نمیتونه مصداق داشته باشه. مثل بله اینجوری میشه. بله، خب همین رو میخواییم بگیم. خب نه، چرا شما گوش نمیدید که بحث در وقوعش بود؟ گفتیم آیا این اعلام شخصیه مصداق وضع خاص موضوع لخاص هست یا نیست؟ گفت میخواییم بگیم نیست، حرف ما همینه نیست. اعلام شخصیه مستاق وضع خاص به موضوع لخاص نیست، برای اینکه خصوصیت یا در ضمن وجود خارجیه یا در ضمن وجود ذهنی و هر دوش مواجهه با اشکاله. اما مرحله تصور و امکانش در جای خودش محفوظه، اما خارجاً وقوع نداره. مثال نمیتونیم براش پیدا بکنیم. مثال رو به عنوان اعلام شخصیه مطرح کردن، با این حسابی که کردیم اعلام شخصیه نتونست مثال وضع خاص و موضوع لخاص واقع بشه. پس در نتیجه این شبهه در اینجا قوی است و راه فرار از این شبهه هم نیست جز اینکه مسئله رو ببریم روی همون عناوین کلیه، ولو اینکه مصادیقش انحصار به فرد داره. حالا چون بحث بعدی ما احتمالاً یعنی روی ترتیب، ولو اینکه بحث کوچک دیگری هم هست وضع حروف و او یک بحث دامنه داری هست، دیگه اجازه بفرمایید که همین امروز تعطیل کنیم. هوام خیلی گرمه، منم با اون سابقه کسالت